ساعت 8 شب در ایران است. بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. سازمان عدالت برای ایران میگوید در حال تنظیم شکایت در فرانسه علیه بشیر بیازار است. مصر و قطر میگویند تعداد گروگانهای اسرائیلی که هنوز زنده هستند احتمالاً کمتر از 50 تن شده است. شمار تلفات ناشی از گرمازدگی در مراسم حج امسال از 1000 تن هم گذشت. درود من به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. سازمان حقوق بشر عدالت برای ایران پنجشنبه اعلام کرد که در حال تنظیم شکایت در دادگستری فرانسه علیه بشیر بیازار، ایرانی زندانی در فرانسه به اتهام شکنجه و نقض حقوق بشر است. بشیر بیازار مدیر پیشین اداره موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی 3 ژوئن 14 خرداد در شهر دیجون فرانسه بازداشت شد و برای اخراج از این کشور در بازداشت اداری به سر می‌برد. سازمان عدالت برای ایران بیازار را به همدستی در اعمال شکنجه و نقض حقوق بشر به دلیل پیشینش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی متهم کرده است. شیرین اردکانی وکیل دادگستری به خبرگزاری فرانسه گفت نشانه های جدی وجود دارد مبنی بر اینکه بیازار شخصا در ضبط مصاحبه های اعتراف های اجباری با زندانیان سیاسی ایرانی و خارجی دست داشته است. مقام های جمهوری اسلامی بشیر بیازار را فعال رسانه‌ای خوانده و به بازداشت او اعتراض کردند، اما به نوشته رسانه های فرانسه دستگاه امنیتی این کشور او را عامل نفوذ جمهوری اسلامی و مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی کردند. نمایندگانی از مصر و قطر و یک مقام آمریکایی در گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال میگویند احتمالاً تعداد گروگانهای اسرائیلی که هنوز زنده هستند به زیر 50 تن رسیده است. این در حالی است که هنوز خانواده‌های 116 شهروند اسرائیلی از مجموع کسانی که در نیمه مهر ماه گذشته و در پی حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل روبوده شده و به غزه رفتند، از سرنوشت عزیزانشان بی‌خبر و امیدوار به آزادی آنها هستند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته شده، 253 اسرائیلی را از شهرک‌ها و مزارع اشتراکی نزدیک مرز غزه روبوده بودند. از این میان تاکنون 117 تن آزاد شدند و اجساد 19 تن هم از تونل‌های حماس خارج شده است. شمار تلفات ناشی از گرمازدگی در مراسم حج امسال از 1000 تن گذشت. این در حالی است که انتظار می‌رود این آمار باز هم افزایش یابد. به گفته یک دیپلمات عرب، تعداد زائران جانباخته مصری به تنهایی از 600 تن عبور کرده است. در همین حال بیش از 1000 زائر هم همچنان مفقودند و از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. هلال احمر ایران هم شمار زائران ایرانی جانباخته به دلیل گرما را دست کم 11 تن اعلام کرده است. اما کمیته نروژی نوبل پنجشنبه محکومیت تازه یک سال حبس برای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران را محکوم کرد. مصطفی نیدی وکیل نرگس محمدی پیشتر خبر داده بود که موکلش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی به یک سال حبس دیگر محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس کمیته نروژی نوبل این اقدام را نقض آشکار حقوق بشر و به سخره گرفتن عدالت توصیف کرد و گفت به شدت این حکم خشن و ناعادلانه را محکوم می‌کند. نرگس محمدی در 3 سال گذشته 6 بار در دادگاه‌های انقلاب و کیفری محاکمه شده و در مجموع به 13 سال و 3 ماه حبس، 154 ضرب شلاق، تبعید و 4 ماه رفتگری در خیابان‌های تهران محکوم شده است. و اینکه در واکنش به تصمیم دولت کانادا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران، انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی با انتشار بیانیه‌ای از این اقدام استقبال کردند. در این بیانیه به نقش سپاه پاسداران در سرنگون کردن پرواز PS752 بر فراز فرودگاه بین‌المللی تهران و کشته شدن 176 مسافر اشاره شده است. در میان چهره‌های سیاسی که به این اتفاق واکنش نشان دادند، شاهزاده رضا پهلوی فرزند پادشاه پیشین ایران هم با استقبال از این اقدام دولت کانادا آن را یک گام مهم برای پاسخگو کردن حکومت به گفته او جنایتکار جمهوری اسلامی و پیشبرد جنبش دموکراتیک مردم ایران توصیف کرد. اما در ایران کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه هم در شبکه ایکس تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی کانادا را خصمانه توصیف کرد و آن را محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اقدام کانادا را غیر عاقلانه و اقدامی نامتعارف و با انگیزه های سیاسی توصیف کرد. اما انتخابات زودهنگام 8 تیر عرصه حضور 6 نامزده، 6 مردی که 5 تن از اونها آنطور که گفته شده اصولگرا هستند و یکی از اونها در حمایت طیف اصلاح طلبان قرار داره. سیاستمداری که حدود 2 دهه نماینده مجلس بوده، مسعود پزشکیان. حالا مشخص نیست که او تا چه حد میتونه قشر بزرگ رای دهندگان خاکستری رو به خودش جلب بکنه و اونها رو به پای صندوق‌های رای بکشونه. هانا کاویانی گزارش میده.
جبهه اصلاحات پیش از اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده فهرستی 3 نفره را اعلام کرده بود که از حمایت این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار خواهند بود. اما وقتی مقام وزارت کشور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی فهرست 6 نفره را اعلام کرده، هم جبهه اصلاحات و هم نامزد مورد حمایتش غافلگیر شدند.
دست به ترتیب حروف الفا به شهر زیر می باشد. 1 آقای مسعود پزشکیان فرزند محمد علی.
اصلاح طلبانی که در انتخابات پیشین 1-1 از صحنه رقابت حذف شده بودند و جبهه‌ای که در انتخابات مجلس در زمستان گذشته پای صندوق رأی نرفت چون نامزدی نداشت، حالا با 1 انتخابات زودهنگام روبرو شد که بنابر روایت تعداد زیادی از سیاستمداران آن جناح برای آن آمادگی نداشت. اما حالا در دومین هفته تبلیغات این جناح مصمم است که حضوری جدی در انتخابات داشته باشد و حتی از احتمال پیروزی مسعود پزشکیان در آن سخن می‌راند. در انتخاباتی که سعید برزین تحلیلگر سیاسی در بریتانیا ترکیب رای دهندگان آن را اینگونه ترسیم می‌کند:
در ایران افکار عمومی یک پارچه نیست. 30-40% مردم اصولا رای نمیدن، بعد یک بخش قسم خورده اصولگرا، یک بخش قسم خورده اصلاح طلب وجود داره، میمونه یک بلوکی 50% یا بیشتر که رأی خاکستری، رأی شناوره که غیر ایدئولوژیکه و وفاداری به هیچ جناح خاصی نداره.
در چنین فضایی است که انتخاب شدن مسعود پزشکیان با اما و اگرهای زیادی مواجه است. یکی از آنها که در این روزها برخی آن را نقطه قوت و گروهی دیگر آن را نقطه ضعف مسعود پزشکیان می‌دانند، وعده‌های بزرگ ندادن یا به اصطلاح رویا نفروختن است. مهدی گلرو فعال سیاسی در سوئد معتقد است آقای پزشکیان برخلاف کسانی چون حسن روحانی یا میرحسین موسوی و مهدی کروبی توانایی ایجاد یک فضای دو قطبی که از ملزومات انتخابات است را ندارد.
یک کاندیدایی میاد شعارهای بسیار بزرگ میده، جوری نشون میده که خارج از ساختاره و قراره که یک تغییر بزرگ ایجاد بکنه، همونطوری که ما از روحانی این شعارها رو میشنیدیم، مثل اینکه دولت با اسلحه مقابل من هستش که سپاه پاسداران رو میگه و خودشون مقابل بیت رهبری و سپاه پاسداران قرار داده بود.
انتخابات زودهنگام 1403 اما در فضایی برگزار میشود که نه تنها در ایران بلکه بحث جامعه شناسان و ناظران در بسیاری نقاط جهان روی کردهای نو در نسلی است که به زد شهرت دارد. با اینکه این نسل تمرکز مستند تلویزیونی مسعود پزشکیان هم بود، اما مازیار بهاری مؤسس نشریه آنلاین ایران وایر میگوید این نامزد انتخابات علارغم داشتن پتانسیل در مواجهه با این نسل فرصت سوزی کرده است.
اومده نهج البلاغه خونده در حالی که میتونست با زبون مدرن تری با جوانها صحبت بکنه. تصورش رو بکنید، مثلا اگر آقای پزشکیان میومد یک مقدار از پاپ کالچر استفاده میکرد، از چیزایی که جوانها بهش علاقه دارن، میومد دو سه تا سریال نتفلیکس مثال میزد.
اما سرفصل اظهار نظرهایی که درباره این دور از انتخابات دیده میشود، خصوصا در فضای مجازی، اشاره به اعتراضات سالهای اخیر و خصوصا جنبش زن زندگی آزادی بوده که گروهی از شهروندان ایرانی تجربه آن را به مثابه گذر از جمهوری اسلامی و پدیده صندوق رأی می دانند. مهدی گلرو فعال سیاسی در سوئد با اشاره به چنین رویکردی می گوید یکی دیگر از عناصر مهم انتخابات های پیشین نیز در سال 1403 کمرنگ است.
زندانیان سیاسی سابق یا حتی کسایی که تو زندان بودن همون زمان سلبریتی ها اومدن و این فضا رو بهش دامن زدن، در صورتی که الان ما میبینیم که فعال سیاسی یا سکوت کردن به خاطر شرایطی که در ایران دارن و نمیخوان که بازداشت بشن، یا اینکه مشخصا اعلام کردن که این انتخابات یک بازی هستش و سلبریتی ها به خاطر فشار افکار عمومی جرئت نمیکنن که اصلا بخوان اون گروهی که همچنان طرفدار جمهوری اسلامی هستن حتی بخوان در مورد انتخابات حرف بزنن، چون توسط افکار عمومی به شدت بهشون حمله میشه.
وقتی ناظران فضای انتخاباتی مؤلفه های رأی‌آور یک نامزد را برمی‌شمارند، شخصیت او یکی از آنهاست. مازیار بهاری در لندن که همچنان معتقد است مسعود پزشکیان شاید بتواند رأی دهندگان را به هیجان بیاورد، ضعف رفتاری این تنها نامزد جناح اصلاح طلب را اینگونه برمی‌شمارد.
به نظر میرسه که یک مقدار با خودش تعارف داره، یک مقدار با خامنه‌ای تعارف داره. به نظر میرسه که مسعود پزشکیان در مقام یک نماینده منتقد خیلی راحت تر بود تا اینکه یک کاندید ریاست جمهوری بشه.
انتخابات در جمهوری اسلامی با استانداردهای یک انتخابات عادلانه و آزاد فاصله دارد. نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان یکی از آنهاست. حال که مسعود پزشکیان 69 ساله این مانع را پشت سر گذاشته، ناظران می‌پرسند جمهوری اسلامی با تایید او چه در سر دارد. بسیاری در ایران از جمله نظریه پردازان اصلاح طلب که از آقای پزشکیان حمایت می‌کنند، این تصمیم را در رابطه با نیاز جمهوری اسلامی به بالا بردن میزان مشارکت رای دهندگان و همانا بقای خود توضیح می‌دهند، خصوصا پس از دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس. اما مهدی گلرو، فعال سیاسی، معتقد است نظام جمهوری اسلامی پیشتر چالش حضور اصلاح طلبان در قدرت را تجربه کرده و از این رو نخواهد گذاشت اتفاقی چون انتخاب مسعود پزشکیان رقم بخورد.
جمهوری اسلامی توی تمام این 10 سال اخیر همه تلاشش رو کرده، مشخصا شخص اول نظام بیت رهبری و خود خامنه‌ای همه تلاشش رو کرده که فضا رو کاملا یک دست و آروم بکنه و من فکر نمی‌کنم که اصلا خود خامنه‌ای هم تمایلی داشته باشه که بخواد این فضا از این حالت خارج بشه.
مازیار بهاری در بریتانیا که معتقد است نظام جمهوری اسلامی متوجه به گفته او اشتباه خود در سال 1400 شده، حالا سعی در بالا بردن مشارکت دارد اما احتمال پیروزی مسعود پزشکیان را نمی دهد.
به احتمال زیاد فکر می کنن که رأی یا میره طرف جلیلی یا طرف قالیباف. البته پزشکیان مردم امکان داره که ما رو شگفت زده بکنن، همه رو شگفت زده بکنن و به پزشکیان رای بدن. مشخص نیست، سال 76 هم هیچ کس فکر نمی کردش که آقای خاتمی رای بیاره.
در شرایطی که فضای آزاد برای انجام نظرسنجی بی‌طرفانه امکان پذیر نیست و رسانه‌ها در ایران نمی توانند آزادانه فعالیت کنند، پیشبینی سرنوشت این نامزد طیف اصلاح طلب در انتخابات 8 تیر ماه آسان نیست. اما مسعود پزشکیان خود نیز بارها از دشواری مسیر پیش رو در صورت انتخاب شدن سخن گفته است. آنطور که علی آلفونه، تحلیلگر امور ایران در واشنگتن، به رادیو فردا میگوید انتخاب مسعود پزشکیان ممکن است سطح انتظارات رای دهندگان را بالا ببرد و فاصله بین توان نظام برای اصلاح خودش و سطح انتظارات برای نظام چالش به وجود بیاورد.
گزارشی بود از هانا کاویانی درباره حضور مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح طلبان در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری ایران. این در حالیه که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها تاکید کرده بر حضور و مشارکت گسترده مردم و از مردم خواسته که در انتخابات ها شرکت بکنن. پیش از این هم اعلام کرده بود که حتی کسانی که نظام جمهوری اسلامی رو قبول ندارن در انتخابات شرکت بکنن. اما امروز و بعد از 10 سال سپاهان اصفهان موفق شد با 2 گل در فینال جام حذفی فوتبال ایران از سد مس رفسنجان بگذره و قهرمان جام حذفی فوتبال ایران بشه. امروز در ورزشگاه آزادی فینال جام حذفی فوتبال ایران در فصل گذشته برگزار شد و به این ترتیب سپاهان قهرمان این دوره از رقابت‌های در واقع 37مین دوره جام حذفی فوتبال ایران شد و 5مین قهرمانی خودش رو در جام حذفی جشن گرفت. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.